رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه هفته صبح است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله بامدادی سه‌شنبه 29 می و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ شروع میکنیم از وضعیت آب و هوا. با معلومات هواشناسان امروز در تاجیکستان هوای ابری و در وادی‌ها ریختنی بارون پیش بینی شده است. انتظار می‌رود حرارت در خورو 12 در غرب 19 درجه گرم شود. با وجود احتمال بارون‌ها هوای وادی‌ها گرم‌تر بوده، حرارت سرورا در دوشنبه 28 در خوجند کلاب 30 و در فرونتیپه تا 32 درجه گرم شود. امروز 29 می در دوحا همایش سه روزه آمریکا و جهان اسلام آغاز می شود. امروز در تقویم روز بین المللی نیروهای حامی صلح سازمان ملل است. امروز رئیس جمهور آمریکا براک اوباما با 13 نفر از جمله با وزیر سابق خارجه مادلن اولبرایت و آوازخوان باب دیلن مدال پرزیدنتی آزادی را خواهد سپرد. این بود آنچه که از روزهای 29 می مالی تاریخ شده یا قرار است امروز 29 می سال 2012 اتفاق بیفتد، اما حالا سرخط اخباری که تا این ساعت علکی باقی شده است. ستاد احمد شفیق را در قاهره آتش زدن. عفی بین المللی باز از یک مورد دیگری شکنجه در تاجیکستان خبر داد. مسکو و لندن با فشاری بیشتر به سوریه توافق کردند. در مکتب های ازبکستان تلفن های موبایل را منع کردند. تفصیل خبرها: گروه اعتراضگران دیروز قرارگاه ستاد نامزد احمد شفیق را غارت کرده سپس آتش زد. این حمله همگی چند ساعت بعد از اعلان خبری به دور دوم انتخابات رئیس جمهوری مصر راه یافتن شفیق و نامزدی اخوان المسلمین محمد مرسی صورت گرفت. شفیق آخرین سروزیر دوران حسنی مبارک بود و بسیاری ها نگرانند که پیروزی او در دور دوم در روزهای 16 و 17 ایون میتواند احیای رژیم مبارک را در پی بیاورد. آفی بین‌المللی از یک مورد نو شکنجه در تاجیکستان اظهار نگرانی کرد. این سازمان میگوید تقویبک شریف بکوف را روز 7 اپریل در شهر وحدت با گمان دزدی تلفن موبایل دستگیر کرده در اداره ملیسا بولاتوکو و استفاده از چالاکی آب و نیروی برق مجبور کردن اتهام را به گردن بگیرد. آفی بین‌المللی از دوشنبه رسیدگی کامل به این مورد را تقاضا کرده است. روسیه باج صادراتی مواد سوختش را از 1 ایون پایین تر خواهد کرد. طبق قرار حکومت آن کشور باج یک تن بنزین از ماه ایون 377 دلار را تشکیل خواهد داد که 26 دلار کم تر است. روسیه سال 2010 به صادرات محصولات نفتیش باج گمرکی اعمال کرد که باعث افزایش نرخ مواد سوخت در تاجیکستان شد. وزرای خارجه بریتانیا و روسیه ویلیام هیگ و سرگئی لاوروف توافق کردند که فشار به سوریه با طلبی خروجی تانک و توپهایش از مناطق اهالی نشین را افزایش دهند. این توافق در مسکو در پی قتل 108 نفر در حمله روزی 25 می به روستای هولاس. فرستاده خاصه سازمان ملل کوفی آنان دیروز وارد دمشق شد و قرار است امروز با رهبری سوریه بشار اسد همین مسئله را بحث کند. رئیس جمهور ترکمنستان قربانقلی بردیمحمد وزیر نفت و گازش را به علت کمبودی های جدی برکنار کرد. بایرام گلدی نادیروف روزی 25 می همگی دو روز بعد از امضای قرارداد بنیاد لوله گاز تا پاکستان و هند سبکداشت شد. دفتر بردیمحمدوف اما با چی کمبودی جدی راه دادن نادیروف را که از آگوست سال 2008 وزیر نفت و گاز بود شرح نداده است. علی لاریجانی یک منتقد محافظه‌کار رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد رئیس پارلمان انتخاب شد. لاریجانی نظر به رقیبش غلام علی حدادی عادل رای بیشتری وکیلان را به دست آورد. آنها هر دو به رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای نزدیکند، ولی حداد عادل نسبت به دولت احمد نژاد موضع معتدل تر دارد. روسیه سفیر آمریکا را با نقض آداب دیپلماتی و تفسیر سوی سیاست خارجی مسکو عیبدار کرد. یک مایه انتخاب از مایکل مکفول صحبتش در ملاقات روز 5 می با دانشجویان بود که گفته است روسیه به رهبر قرقیزستان در عوض خروجی پایگاه هوایی آمریکا پول وعده کرده است. وزیر وزارت خارجه روسیه مکفول را عیبدار کرد که سیاست خارجی مسکو را در مسائلی چون بحث هسته ایران نیز تفسیر سامی کنند. مکفول در توییتر نوشت صحبت دیپلماتی را هنوز می آموزد. و در ازبکستان از 21 می استفاده تلفن موبایل را در مکتب ها محدود کردند. بنا به خبرها طالب علمان اکنون موظفند قبل از ورود به در مکتب تلفن های خود را خاموش کرده با سومکه اندازند. در تاجیکستان استفاده تلفن موبایل برای خوانندگان مکاتب و دانشجویان هنوز از سال 2007 منع شده بود. و میل‌رو بزرگترین خدمه پشت اینترنتی در پهنای شوروی سابق می‌خواهد اینترفیسش را به زبان‌های کشورهای مشترک المنافع برگردان کند. این نقشه علکی برای کاربران از اوکراین و ازبکستان آزمایش می‌شود. میل‌رو حالا 100 میلیون کاربر دارد. شنونده عزیز، این بود خلاصه اخبار این ساعت. برای دریافت اخبار بیشتر سری بزنید به ozodi.org سامانه ما در اینترنت، اما حالا گوش دهید به گوشه ویژه در حاشیه خبرها.
در حاشیه خبرها نشونیدم نگوید.
نزدیکان شکارچی تاجیک حمزه علی خیدروف میگویند گروه نظامیان کشور همسایه نیمروز 23 دکبر سال گذشته او را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک ناحیه اشت بازداشت کرده اند.
همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کرده اند.
و حالا توجه کنید به سرخط گزارش های نشر دوم مجله بوندودی سه‌شنبه 29 می. مرسی یا شفیق مصر راهی دوره دوم انتخابات پرزیدنتی می شود. روز نیروهای حامی صلح، صلح تاجیکستان صحیفه در تاریخ صلح آفری سازمان ملل. نفت و گاز در عوض آب، آمادگی ایران به خریداری یک میلیارد متر مکعب به آشامیدنی از تاجیکستان و حکم صیاد یک شکارچی تاجیک را در ازبکستان 6 سال محکوم به زندان کردند. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید. کمیسیون انتخابات مصر گفت به دور دوم انتخابات ریاست این جمهوری که روزهای 16 و 17 ایون دایر خواهد شد، نامزد اخوان المسلمین محمد مرسی و آخرین سروزیر دوران حسنی مبارک احمد شفیق راه یافتند. رئیس این کمیسیون فرق سلطان در نشست خبری در قاهره گفت از 12 نامزد یگان نفر در دور اول مقدار کافی آرا را به دست نآورد. با این دلیل که یگان نامزد اکثریت آرا را در انتخابات ریاست جمهوری صاحب نشد، دور دوم طبق بند 40 قانون انتخابات رئیس جمهور بین دکتر محمد مرسی و دکتر احمد محمد شفیق که آرای از همه بیشتر را به دست آورده اند دایر خواهد شد.
و دکتر احمد محمد شفیق
فرخ سلطان گفت در دور اول مرسی 5,760,000 رای و شفیق حدود 5.5 میلیون رای به دست آوردند. با گفته کمیسیون انتخابات در دور اول که 20 می دایر شد 46% از 50 میلیون مردم صاحب رای شرکت کردند. فرخ سلطان ادعای دو نامزد شکست خورده در باره وجود تقلب در جریان رای گیری را رد کرد. در نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر بعد از سقوط رژیم حسنی مبارک 12 نامزد وارد نبرد شده بود، اما این معرکه جدایی در جامعه مصر را باز هم عمیق‌تر کرده است. بسیاری ها نگرانند که پیروزی احمد شفیق میتواند احیای رژیم مبارک را در پی بیارد. روز دوشنبه صدها نفر ناراضی از راه یافتن شفیق به دور دوم با کوچه های قاهره و اسکندریه ریختند. مطبوعات دولتی میگوید حدود 500 تن در میدان تحریر قاهره شعار میزدند که مردم بار دوم سقوط رژیم را میخواهد. یک گروه اعتراضگران دیروز قرارگاه احمد شفیق را در قاهره غارت کرده و سپس آتش زده است. طرفداران شفیق در پاسخ در اطراف این قرارگاه گرد هم آمده شعار میزدند که برای احمد شفیق خود را قربان خواهند کرد. اما اگر محمد مرسی اسلامگرا برنده شود، اخوان المسلمین میتواند به نظارت بیشتر بر نهادهای دولتی دست بیابد، چون که این سازمان اسلامگرا در انتخابات پارلمانی الکی قریب نصف کرسی های مجلس را صاحب شده است. اما تا زمان تصویب قانون نوی اساسی هنوز معلوم نیست که رئیس جمهور مصر چه صلاحیت هایی را خواهد داشت. نگرانی های وجود دارد که نظامی ها که فعلا امور دولتی مصر را در دست دارند، شاید در پی تحویل قدرت به حکومت ملکی هم یک بخش قدرت را برای خود نگاه بدارند. مصر در حال راهی دور دوم انتخابات رئیس جمهور می شود که قرار است دادگاه روز 2 ایون حکم رئیس پیشین این جمهوری حسنی مبارک را اعلام کند. مبارک از سال 1981 تا 30 سال رهبری مصر را در دست داشت و از حاکمان خودکامه و خیلی پرقدرت خاوری میانه به شمار می رفت. ولی رژیم محکم او در ماه فوریه سال 2011 در نتیجه اعتراض های گسترده که در مطبوعات بهار عرب نامش می برند سقوط کرد. بعد همگی 2 ماه ترک مقام مبارک و هر دو پسرش جمال و علا بازداشت شدند. حسنی مبارک اکنون به فساد و صدور امر قتل صدها اعتراضگر عیبدار می شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در ادامه برنامه می رویم به تاجیکستان. 29 می روزی بین المللی حامیان صلح سازمان ملل از هیئت از این نیروها در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نیز خدمت کرد و 4 تن آنها در وادی رشت کشته شدند. پیرامون نقش حامیان صلح سازمان ملل در جنگ و صلح تاجیکستان همکارم در دوشنبه خورشید همدم صحبت داشت با دولت عثمان از رهبران سابق اتحادیه مخالفین تاجیک.
در مناقشه تاجیکستان تا زمان وارد شدن نیروهای ناظرین سازمان ملل، اولا از جانب کشورهای مشترک المنافع آن نیروهایی که در تاجیکستان روسیه داشت، در زمینه اونها اول یک نیروهای پاسداری صلح تشکیل کرده شد که قسما در اونها از جانب هم ازبکستان هم قزاقستان و قرقیزستان یک نیروهای کوچک وارد شدن و طرف مخالفین اما وقت از یک طرفه بودن این نیروهای پاسداری صلح کشورهای مشترک المنافع اظهار نارضایتی میکرد. از همین لحاظ اما وقت طرف مخالفین طلب میکرد تا اینکه در اینجا یک ناظرین بی‌طرف باشند.
یعنی ورود پاسداران صلح سازمان ملل متحد بیشتر با درخواست جانب اپوزیسیون صورت گرفت.
از بس که این نیروهایی که حافظ صلح تشکیل کرده بودند در زمینه نیروهای نظامی روسیه و قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان، از همین لحاظ یعنی مخالفین تاجیک همه وقت اصرار میکردند که نیروهای پاسداری صلح تشکیل شده حمایت میکنند طرف مقابل را. از همین لحاظ اصلا با اصرار و طلب اپوزیسیون تاجیک نیروهای ناظرین نظامی سازمان ملل در تاجیکستان تشکیل کرده شد.
یعنی اگر نیروهای اتحادیه کشورهای مشترک المنافع میسه خود را دوام میدادند و پاسداران صلح سازمان ملل متحد به تاجیکستان نمی آمدند، آیا صلح به دست نمی آمد؟
من فکر میکنم که در اینجا جواب مثبت دادن خیلی دشوار است، چون که یک طرف دیگر به این نیروها اطمینان نداشت. صلح وقتی میشود که دو طرف به همدیگر اطمینان حاصل کنند. از این لحاظ که طرف مخالف به این نیروها که اطمینان نداشت، این دشوار بود که اون که به دست آمد به دست می آمد.
چون شما که یک طرف درخواست کننده برای فعالیت این میسیه بوده، با گذشت سالها آنها واقعا توانستند که وظیفه خودشون اجرا بکنند؟ یعنی خواسته های شما آیا برآورده شد یا خیر؟
البته اینجا در قرب برآورده شدن خواسته های ما شاید اینها کمک قابل توجه نکرده باشند هم، اما تا اندازه با وارد شدن این نیروها یک امید برای تطبیق روند صلح به وجود اومد، چون که این نیروها بیشتر کوشش میکردن که به بعضی برخوردها منصفانه یا که بی‌طرفانه بها بدهند. از همین لحاظ تا اندازه البته اینها کمک کردند در تطبیق روند صلح و اینچنین در تطبیق بعضی طلبهای مخالفین.
خب، دولت عثمان بود و گفتگوی درباره نقش حامیان صلح سازمان ملل در جنگ و صلح تاجیکستان. و باز هم از دوشنبه وزیر انرژی ایران مجید نامجو در تهران گفته است که ایران آماده است از تاجیکستان حدوداً 1 میلیارد متر مکعب آبی آشامیدنی بخرد. این باری اول است که تاجیکستان برای آبی نوشاکی یک ثروت عمده طبیعیش خریدار مشخص پیدا میکند، ولی این آب را با کدام راهی میتوان به ایران رساند و آن جانب در عوض به تاجیکستان چی خواهد داد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش میزان خلاقزاد خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
تاجیکستان میگوید پیشنهاد ایران را با فروش 1 میلیارد متر مکعب آب به این کشور پذیرفته است و دو طرف در حال نهایی کردن این سازشند. وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفته است حجم عمومی آبی که تاجیکستان به ایران دادنی است ممکن تغییر یابد، اما از عدد نامبر شده کمتر نخواهد بود و در تاجیکستان اظهار قناعتمندی میکنند که نهایت آب به یکی از مالهای صادراتی این کشور تبدیل مییابد. تاجیکستان بارها اظهار داشته است که میتواند آب اضافیش را به خارج صادر کند. ایران از نخستین کشورهایی است که تقاضای استفاده از آب تاجیکستان را کرده است. سلطان رحیموف، معاون اول وزیر آب و ملیارت تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت که بحث اکنون سر راه‌های انتقال آب تاجیکستان به ایران است.
در حقیقت تاجیکستان امکان دارد که از حساب لیمیت خودش که استفاده نمی‌کند، سال همین آب انتقال دهد. لیکن طرف‌های اقتصادیش، سیاسیش هم طرف‌ها مخته شده، بعد مثال یک سری قرار معین آمده ممکن.
در همایش تهران وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفته است که 3 کشور تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند 1 دالان مشترک آب و برق را بنیاد کنند. این در حالی است که ماه مارس سال جاری در ملاقات رهبران 3 کشور گفته شد ایران، تاجیکستان و افغانستان عهدنامه را در باره ساختمان راه آهن، خط انتقال برق و لوله های آب، گاز و نفت امضا کردند. همه این خطها پهلوی هم و در یک مسیر ساخته خواهد شد. افغانستان نه تنها کشور ترانزیتی خواهد بود، بلکه از دالان مشترک برای رفع نیازهایش استفاده خواهد کرد. امیر حمزه صحرایی، مسئول بخش اقتصادی سفارت افغانستان در تاجیکستان، میگوید
از طریق هرات به اسلام خلا بر ایران وصل میشه و ما فکر میکنیم که ممکن از آخرین نقطه تاجیکستان که به افغانستان وصل شده از هم نقطه اینا انتقال میتن.
مسئله منبع آب برای ایران نیز معین شده است. گفته میشود 1 میلیارد متر مکعب آب برای رودی پنج میتواند بدون ضرر به همسایگان به سمت ایران فرستاده شود، اما مسئله سرمایه گذاری به این طرح هنوز حل خود را نیافته است. با نظر داشت تحریم های ضد ایران گمان است نهادهای بین المللی و شرکت های بزرگ به این طرح شامل شوند. اما عباس بیانی، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در تاجیکستان، میگوید که طرح مذکور هنوز در مرحله اول یعنی تحقیق کارشناسان قرار دارد و شاید در آینده آن بین المللی گردد.
از اونجا سواب بشه مثلا برای اروپا یا به کشورهای دیگه بره. یک پروژه چند منظوره رو مثلا انتقال آب از اینجا به مثلا ایران یا هر نقطه دیگه که باشه، از اون طرف بالعکس خط انتقال مثلا انرژی.
مسئله دیگری که میتواند مانع ایجاد کند برخورد کشورهای پایان آب ازبکستان و ترکمنستان و قزاقستان به این طرح خواهد بود. به عقیده مراد امینجانوف، کارشناس مسائل آب تاجیکستان، مشکل اینجاست که هنوز مشخص نشده است چند درصد این ذخایر آب از طلبات خود تاجیکستان و کشورهای پایان آب زیادی است. بناهن به تاجیکستان ضرور خواهد آمد قبل از آن که به ایران آب بدهد مسئله را با کشورهای همسایه خود مذاکره کند.
پنج دولتی آسیای مرکزی این موافقت کرد سانی گرفتم ممکن. وای حاضر منمی خودم آب گرفتم آندم منمی مانا جنجال مکنه ترکمنستان و ازبکستانو چه کرد ما حاضر میگرمی یک میلیارد؟ ما باید همین حق خودم آیتیم وای آبا. حق خودم آیتیم وای آبا. دیگر نسبی وادی وش به آب میماند.
کارشناس دیگری تاجیک انور کمالیدینوف میگوید که نقشه مذکور از هر جهت برای تاجیکستان منفعت بخش است. از یک طرف راه صادراتی آب به خارج باز میشود و دوم گاز ارزان ایران به تاجیکستان وارد می گردد. اما به قول او حل هر یک از این مسئله ها از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه گذاری و بنیادی دالان چندین سال را خواهد گرفت. از سوی هم اجرای تر به وضع امنیتی در افغانستان بعد از خروج نیروهای بین المللی از این کشور در سال 2014 بستگی خواهد داشت. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی ایران به خریداری آب نوشاکی از تاجیکستان، این خبر بحث گرمی را در سامانه آزادی به وجود آورد. احمد نوشت: ما خودمون آب نداریم که با زراعتمان تامین کنیم. خواننده از امریکا میگوید یگانه دولتی که ما رو دستگیری میکند و میفهمد ایران است، اما دلر با او راضی نیست. به عقیده دلر هر روز بین تاجیکستان و ایران یک لایحه میبندند ولی یگانه تای این شرط نامه ها رو تا به آخر نمیبرند. دوستان نوشته است: باز لالایی، باز افسانه های هزار یک شب از سری نو شروع شدند. به زمین فروید برادران، شما اول روغن سازید بعد وعده های نو دهید به دیگران. طاهر با طنز افسوده است: همسایه نشنود که از بخیلی میکفت. سوراب از پایتخت اما میگوید بهترین نقشه ها، ولی خوب میشود اگر حکومت ما از این درس های نظریه و نقشه کشی و وعده بازی اش صرف نظر نموده عمل را پیش می کرد. کاکتوس میپرسد: کی گفته میتواند که مؤلف همین ایده خارق العاده کیست؟ او کسی حساب و کتاب کرده ای که برای ساختن چنین یک لوله چی قدر مبلغ لازم؟ شنونده عزیز، اگر شما نیز در این و مسائل دیگر نظری دارید با رادیوی آزادی بنویسید، هم از طریق فیسبوک و مایمیر و هم توسط سامانه رادیوی آزادی در اینترنت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
پیگیری موضوعهای تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان یک شکارچی ساکن ناحیه اش را به 6 سال زندان محکوم کرده است. حمزعلی خدیرف ساکن جزیره قلمرو سروک در عبور غیرقانونی مرز مجرم شناخته شد. تفصیلات قضیه را خبرنگاری آزادی معصومی محمد رجب از خوجند پیگیری کرده است.
بعد از سپری شدن 6 ماه از بازداشت حمزعلی خدیرف، صیاد تاجیک ساکن دهه نزدی مرزی سروک بالای ناحیه اشت، خیشانش از جانب دادگاه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان برقیه گرفته در جریان دادگاه وی اشتراک کردند. اقبال نوریدی نافیه که از خیشان حمزعلی خدیرف در صحبت با رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
هر سال جوده وای وای دوست کرما کرده گیم پدر مادران سطبر برفته تشکیل کرده اونا تلگرام کرده پاس گذارنده سطبر افته 6 سال دوست بود.
مصاحبه مفسود، اما صیاد تاجیک در دادگاه ازبکستان گفته است که وی مقصد نداشت سرحد این کشور را شکند و این کار را هم نکرده است. اما دادگاه این را به اعتبار نگرفته است. خیشانش هم نقل میکنند که حمزه علی با سلاح شکاریش در قلمرو تاجیکستان به صیادی مشغول بود و احتمال در جریان شکار ندانسته به خاک ولایت نمنگان داخل شده باشند، چون که در برخی از قسمت‌های کوهستانی خط مرز میان تاجیکستان و ازبکستان علامت گذاشته نشده است. اما به گفته خیشاوندان حمزه علی خدیروف، نیمه روز 23 دکبر سال گذشته 2011 گروه نظامیان ازبک که با آن افسران مرزبانی هم شامل بودند، خدیروف را در منزل زیستش دهه نزد مرزی سروک بالای ناحیه اشت بازداشت کردند. همچنین نظامیان ازبکستان خانه وی را جستجو کرده یک سلاح شکاری را دریافت و مصادره کردند که به یک شکارچی شهروند ازبکستان تعلق داشته است. آقای نورالدینوف از خیشان خدیروف می افزاید:
گرنسی خودمانده خطبه گیر گرنسی و ایرانکرگی گفته این شکارچی دستانده باید یرا بوده است. الان این سطحی مانده 60 بوده است.
به گفته مصاحبم همراه حمزه علی، شکارچی اشتی یک دوست صیاد وی از ازبکستان براتلی نام را هم نظامیان ازبک همان روز دستگیر کرده بودند. دهه نزدی مرزی سروک بالای جماعت پونوک ناحیه اشتی تاجیکستان از چهار سو در احاطه ناحیه پاپی ولایت نمنگان ازبکستان واقع است. سال گذشته مرزبان‌های ازبک در سر یگانه راه نقلیاتی این محل سد گذاشتند و این عمل رواهای ساکنان را به مرکز ناحیه اشت و ولایت سوخت سنگین گرداند. آنها برای این ناچار حدودی 50 کیلومتر راه خراب کوهستانی را طی کردند و مواد غذایی را با دشواری به دهه خود می بردند. ماه اپریل سال روان مقامات سرحدبانی تاجیک و ازبک در شهر بیکاباد در مورد ساده کردن رواهای ساکنان انقلاب ها سازش کردند. ازبکستان راه ساکنان دو دهه روات در ناحیه کان بادام و سروک بالا در ناحیه اشت را باز کرد. جانب تاجیکستان هم رواهای شهروندان ازبکتبار پلاتینا و گورنی در ناحیه سپیتامین را به ناحیه بیکاباد ازبکستان ساده گرداند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در ازبکستان به 6 سال زندان محکوم شدن یک صیاد اشتی. در بحث این خبر در سامانه آزادی انتر نوشت مقامات دوشنبه تمام شهروندان خود پشتیبانی نمیکنند، نخواهد تا درجه رسیدیم که پروای شهروندان تاجیکستان نکنیم. اویشه هم با او راضی شدن می نویسد: هموطنان ما در دیگر دولت‌ها قدر ندارند به خاطر آنکه در وطن خودمان نیز قدر نیست. رسول از رهبری سابق ملیسیه سپیتامین رستم سعیدوف یاد کرده است که آبانبار فرهاد را از ازبکستان کشیده گرفت. رسول میگوید برای چنین کارنمایی سعیدوف سزاوار عنوان قهرمان تاجیکستان بود، اما ما چی کار کردیم؟ او را برای این کارنمایش از صف کارمندان وزارت کارهای داخلی راندیم. انا یا بدو گیرید. این بود نظر چند خواننده و اکنون از دوشنبه گزارش داریم. تغییر اقلیم به ساحه کشاورزی ضربه زده، زندگی ساکنان کشورهای فقیر را باز هم بدتر خواهد کرد. کشورهای نیازمند نظر تاجیکستان برای آماده شدن به این تغییرات چاره به جز از دوختن دیده امید به کمک سازمانهای بین المللی ندارند. اثرات گرمایش هوا به ساحه کشاورزی تاجیکستان موضوع گزارش همکاری ما در دوشنبه فیروزی برات است.
بنابر پیشگویی اقلیم شناسان، در 10-15 سال نزدیک اکثر زمین های کشت در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان به بیابان تبدیل یافته، یک قسمی از آنها بنابر بارش زیاد و سیل های پی در پی از صحرا به گرمخانه های آفتابی میکوچند که با کمک سازمان های بین المللی بنیاد میشوند. حالا کشاورزان نیز این حقیقت را درک میکنند که اقلیم دائم یک رنگ نمیماند و باید به همه پیامد آماده بود. الهام جان رجبوف، سرداری مرکز آموزش تغییریابی اقلیم در مؤسسه دولتی آب و هواشناسی کشور، میگوید تحلیل ها نشان دادند که تا سال 2030 نزدیک به 20% پریاخ های حدود تاجیکستان آب شده، طلبات زمین های کشاورزی به آب تا 30% افزون خواهد شد.
در بعضن پریاخ ها قریب تا 7 کیلومتر تلف یافتن، در بعضن پریاخ ها تا 5 کیلومتر و در بعضن پریاخ ها تا 1 کیلومتر هر سال آب شده رفته شدند.
الهام جان رجبوف میگوید بنابر سبب سرزدنی آفات های طبیعی و بلند شدن سطح دریاها، همه سالا تا 50 کیلومتر راه ها تخریب می شوند و قسمت زیادی زمین های کشاورزی ضرر می بینند. روپیما حسینوا، رهبر خواجگی دهقانی میر ناحیه واسه، صاحب 6 فرزند بوده، همه سالا در بیش از 8 هکتار زمین پخته و غلادونه کشت می کرد. او زیاد از 10 سرگاو مال دارد و برای به دست آوردن غذای آنها امسال در 4 هکتار زمین جواری مکه کاریده است. اما در پای بارش زیاد دریای سرخاب 4 هکتار زمین او را به پورگی به کام خود برده است. با گفت خانم روپیما، سال از سال غیر انتظار سطح دریای سرخاب بلندتر می شود و چون اژدهای بدخشم به زمین های کشت دهقانان نزد ساحل حمله می کند.
3 متر 6 متر برو چپش دیدم خیلی پاک زمین خیلی دایره کرده که همه هم او پهن شده زمین بود چی؟
جامعه جهانی میخواهد کشورهای چون تاجیکستان با نظر داشتی آسیب پذیریشان از تغییر اقلیم و چنین گردش های طبیعت آماده و مطابق باشند. برای این به کشور از سال 2010 تا 2015 50 میلیون دلار یاری رسانده می شود. داریوش زیتگ رهبری منطقوی اکت آسیای میانه میگوید
این شانس خوب است اگر مبلغ مذکور درست و شفاف استفاده شود. ما در این باره ارادهای خود را به گروه کاری پیشنهاد کرده ایم و اما آنها پورا به انابت گرفته نشدند. مهم است که جامعه شهروندی صدای خود را داشته باشد و تواند جریان خراجات این مبلغ ها را نظارت کند. حالا این نظام وجود ندارد.
جمیله بروت و کارمندی سازمان زن و زمین ولایت ختلان میگوید با سبب آنکه زمستان امسال دراز آمد دهخانان در گذراندن کشتی بر وقت یک ماه دیر ماندند، اما آنهایی که با کمک زن و زمین گرمخانه های آفتابی بنیاد کرده بودند در کشتی بر وقتی موفق شدند.
ما گرمخانه های آفتابی ساختیم، گلی از سوشیلکا میگن خوشکنک های آفتابی که میوه و سبزوات رو برای ذخیره در زمستان خشک میکند و این اذیت اکولوژی تازه میباشد.
در ولایت سوغد سال جاری تا 70% حاصل باغهای بسیار از خواجگیهای دهقانی کاهش خواهد یافت میگوید اکرام جان ممدوف کارمند سازمانی گروه جوانان اوید به حفظ محیط زیستی شهر خوجند. او میافزاید این مشکل باعث رو به مهاجرت نهادن کارمندان خواجگیهای باغداری گردید. فیروز برات فرجای آزادی دوشنبه.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بله شنونده عزیز، با این شما را به ما یک زنگ یا SMS بفرستید و رادیوی آزادی حتما با شما در تماس خواهد شد. اما در پایانی مجله شورای ورزشی رادیوی آزادی در دوشنبه نزلوه لطیف با یک خبری ورزشی تاجیکستان.
دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مسابقه قهرمانی آسیا در شهر دبی امارات متحده عرب ناکام شد. منتخب تاجیکستان که در دوره آخرین سبقت گروهی بی از دسته لبنان با حساب 1-2 شکست خورد، از حق شرکت در دوره 4-1 نهایی محروم گشت. یادآور می شوم فوتبالبازان تاجیک بعد پیروزی در دوره اول بر تیم تایوان با حساب 6-4 در دوره دوم از منتخب ژاپن با حساب 1-6 شکست خورده بودند. به این ترتیب در این گروه دسته ژاپن که در هر سه بازی غلبه کرد با 9 امتیاز مقام اول را کسب نمود. تیم لبنان با 6 امتیاز دوم شد. هر دو دسته به دور بعدی راه یافتند، ولی منتخب تاجیکستان با 3 امتیاز در زینه سوم و تیم تایوان بدون امتیاز در زینه آخرین قرار گرفتند. در دور 4-1 نهایی روز 29 می تایلند با لبنان، ایران با ازبکستان، ژاپن با قرغیزستان و کویت با استرالیا رقابت میکنند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، این بود نشر دوم مجله بامداد سه‌شنبه 29 می. بعد از یک ترانه مجله های صدای هموطن و جهانی ورزش در نوبتن با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
Like him, I'm Hoshe, like him, I'm Shane.
جان جان من.